الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. جمع‌بندی و تحقیق درباره مراد از نهی در مسئله نهی در عبادت. خلاصه بحث این شد که نهی سه تا تقسیم دارد. تقسیم اول عبارت بود از تقسیم نهی به ارشادی و مولوی که معناشو می فهمیم ارشادی هم دو قسم داشت، منتها مثالی که برای نهی ارشادی گفت شد مثال نهی ارشادی بود، نه نهی ارشادی در عبادت، که این یه ذره طلب شما بود. نهی ارشادی در عبادت رو مثال نزدم، نهی ارشادی به ما و نهی ارشادی چه بود؟ لا تقل لهما اف، این نهی ارشادی به ما و ارشادی، اما نهی ارشادی متعلق به عبادت مثل لا تسل ریاء. خب ارشاد به حکم عقل است که عبادت برای غیر خدا نیست، عبادتی که ریایی باشد قطعا باطله به ضرورت عقل. این یک نکته طلب شما بود که گفته بشود. و بعد درباره نهی مولوی هم که تطبیق و مثال نهی در عبادت بشود، مثل لا تسل فی المکان المغصوب، او تعلق دارد به عبادت که صلات باشد و نهی تعلق دارد به عبادت که صلات باشد، صلات در مکان مغصوب. و بعد از این گفتیم که نهی غیری دو قسم می شود، بعدش هم گفتیم تقسیم فرعی این می شود که تحریمی منقسم می شود به نفسی و غیری. مثال نفسی لا تسل فی حالت الحیض بود، و اما غیری دو قسم هست، غیری اصلی مثل لا تسل للازاله، غیری طبعی را هم مثالش دیروز که زدم فقط برای طبعی بود، نه طبعی، اما غیری طبعی، طبعی که مربوط به عبادت باشه میگیم لا تسل فی المصلا، که به طبع لا تسل فی المسجد. ما دیروز گفتیم لا تمشی که فقط نهی طبعی بود، یه چیز کم داشت. چی بود اون چیزی که کم داشت؟ نهی در عبادت نبود. الان شما نهی دارید لا تسل فی المسجد، طبعی چه میشد؟ لا تسل فی المصلا. این مثال ها براتون گفته شد و کامل شد در مثال غیری اصلی. شیخ انصاری نهی از زد را در بحث زد مصداق اعلام میکند. اونجا که میگید امر به شیء نهی از زد دارد، این نهی از زد عبارت است از نهی غیری اصلی. شیخ انصاری مثال و مورد و مصداق برای نهی غیری اصلی نهی از زد را اعلام میکنند. اونجایی که میگیم امر به شیء مقتضی نهی از زد هست، اون نهی از زد در حقیقت میشود نهی غیری اصلی. غیری هست به واسطه واجب، اصلی هست که نهی به خود اون عمل تعلق میگیرد به توسط اراده مولا. احسنتم. تنزیهی را هم برای شما گفتیم که آقای کاراموز براش ابهامی پیش آمده بود، این شرح را تقریبا به خاطر ایشان دوباره تکرار کردن، یه مقدار اضافاتی هم در پی داشت. نهی تنزیهی هم دو قسم هست، نهی تحریمی تنزیهی، یک نهی تنزیهی متعلق به مصداق عبادت، یعنی نفی فعلی امر به عبادت، مثل لا تسلف الحمام، که فقط اون امر را فعلا امر صلات رو مانع می شود اما به ملاکش کاری نداره. دو نفی فعلی، نهی تنزیهی متعلق به ذات عبادت. این ظاهرن این یکی مثالش مونده بود که نگفته بودم برای شما و رسیدیم به همین اینجا. دیروز تا اینجا خورده بودیم. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه می فرماین که مقصود و مراد از نهی در عبادت نهی تحریمی که مسلمه و نهی تنزیهی قسم دوم است. نهی قسم اول عبارت است از نهی که حالت فعلی و موجود، یعنی اون مصداق موجود عبادت را از متعلق امر ساقط میکند، مثل لا تسلف الحمام. و قسم دوم نهی تنزیهی عبارت است از نهی که تعلق میگیرد به ذات عبادت، مثل لا تقرب الصلاة و انتم کسالا، شما در حالتی که کسالت دارید، خسته هستید، حال نماز خواندن ندارید، به نماز مبادرت نکنید که در حالی که کسل و خسته باشد آدم نماز خواندن گویا مکروه باشد. نهی تنزیهی است. می‌فرماید در آن صورتی که نهی تعلق بگیرد به حالت فعلی، این محل بحث نیست. چرا؟ چون که این گونه نهی موجب فساد عبادت نمی شود، بر همون اساسی که محقق نائینی فرمودن که چه بود؟ که عمل را بر اساس ملاک انجام بدیم، ملاک حکم هست برای صحت عمل وجود ملاک کافی است ولو امر نباشد. بنابراین در صورت اول بله اینا یک دو سه باری گفته باشم ولی الان امروز بازم تکرار میکنم، اجازه بدید این کامل کنم در تحقیق، اجازه بدید کاملش میکنم. چشم اجالتا از جای حسینی ملاکو میگن از طریق امر به دست میاریم. اینجا اگر شما اشکال کنید که فعلا امر نیست، ما علم داریم که امر داشته ولی فعلا یه مانعی آمده، در اصل قضیه امر هست. راه طبیعی به دست آوردن ملاک وجود امر، این عبادت امر داشته، صلات امر داشته ولی فعلا یه مانعی آمده به نام چه بود؟ لا تسلف الحمام نه تنزی. فعلا این امر رو اجالتا اینجا جلوش رو گرفته است، اما خود صلات که امر داشت ملاکش موجوده، چون رفع حالت فعلی و مانع موقت ملاک را از عمل رفع نمی کند. جواب شما تقریبا گفته شد. بفرمایید.
آیا این که شما می فرمایید این بزرگوار در این میگن تمام ماهیت یه مقید قیدش تشکیل میده؟
خب
و وقت در صورت درس ثانی هم اگر قرار ما اون حالت فعلی را نادیده بگیریم، این مساوی با لغویت صدور اون نمیشه.
نه اولا و ثانیا، اما اولا که شما دقت کنید امر اطلاق دارد. خب یک بدن را در سطح وسیعی شامل میشد، نهی که میاد به یک قسمت تعلق میگیرد، قسمتی که بهش میگیم حالت فعلی. حالت فعلی یعنی چی؟ صلات در حمام. جلو اون صلات، جلو اون امر صلات رو میگید فقط فی الحمام، این امر. اما امر رو از اساس که باطل نمی کنه امر صلات رو.
کجا اصلا براش باطل کردن اون نبوده که بخواد؟
خب خیلی نبوده، چی بهتر نبوده. برای اون نبوده پس همون اونه که نتونست باطل بکنه، اون هست پشت قضیه، اون به ما کمک میکنه. ما میدونیم صلات به ما هیه صلات ملاکش هست، نتونسته که صلات و اصلا ملاک از صلات بگیره برداره، نمیتونه. او حالت فعلی که برای ملاک هست، ملاک که بود برای صحت عمل وجود ملاک کافیست، لازم نیست امرم باشه بر مبنای محقق نائمی و سید، اما بر مبنای صاحب جواهر و بعضی از فقه های دیگر بله.
اسم
اول که اونم تذیهیه.
لا تصرف الحمام و لا تصرف المعبد چه فرقی دارن؟ در هر دو نه مانع از فعلیت عمل هست.
بله اولا که مثال نهی تنزیهی رو که امروز زدم چه بود براتون؟ لا تقربوا الصلاة و انتم سکارى. در تعویض مثال هم چیزی بود، نکته بود. اون اشکال آقای کارآموز که دیروز خیلی به ذهنم جا افتاد، گفتم اشکال تا جواب میگن، این بود لا تسلف المعبر و الحمام رو با توجیه باید قید، یکیشو قید بگیری، قید موضوع بگیری، یکیشو هم زهر بگیری. در صورتی که فی المعبر قید بگیری نهی تنزیهی میشه، اگر به اصطلاح زهر بگیری میشود مثل لا تسلف الحمام دیگه. بنابراین ما مثال لا تسل فی المعبری که آمده بود را عوضش کردیم که سؤالشان به جا بود، سؤال شما محکمش کرد. لا تسل فی المعبر برگشتش در حقیقت مثل لا تسل فی الحمام است که چه میشد؟ قسم اول میشود که متعلق است به حالت فعلی. ما چه کار کردیم؟ ما پیدا بکنیم قسم دوم رو. قسم دوم چه میشود؟ لا تسل لا تقرب الصلاة و انتم کسالا، که نهی متعلق است به ذات صلات. به ذات صلات که متعلق گفتم سوال آقای کارآموز دیروز خیلی به ذهن جا افتاد، امروز ازش پرسیدم یادش رفته بود، جاهای دیگر رو با من نشان داد و الان یادم آمد. خدا خیرتان بدهد آقای محمدی، که این سوالی بود که ذهن خودم مشغول کرده بود. جزاکم الله خیرا که توضیح داده شد. فقط لا تسل فی المعبر در صورت درست میشد که ما با توجیه بگیریم فی المعبر قید صلات درست بکنه، حالا اگر ظرف باشد همه حالت فعلی میشد. گرفتید؟ بسیار خوب. دیروز اگه میگفتم امکان داشت که اینو توجیه کنم برای شما که قید موضوع، اما الان مثالی که عوض کردیم راحت شدیم. لا تقرب الصلات و انتم و انتم در آیه قرآن داره اینجور؟ نه، در قرآن سکارا داره. آره، ما اینو جای دیگه داریم. مضمون درسته، مضمون درسته، این نهی نهی تزیهی درسته اشان، ولی ما هم به عنوان آیه قرآن نخوندیم. البته شما به ماش کار نکنم، آیه قرآن همه درسته. شیعه ها متاسفان علامت شیعه اینه که قرآن حفظ نیستی، علامت سنی اینه که قرآن حفظه، ولی اونا لفظ رو حفظ کردن، از معنا خبری نیست که نیست، و ما رفتیم به طرف معنا. الحمدلله، ولی حفظ ما خیلی ضعیفه. بنابراین این مثال که درست شد دیگه ما الان اشکالی اینجا نمیبینیم. سید میگه که قسم دوم نهی تنزیهی محل بحث است. منظور از محل بحث چه شد؟ دلالت بر فساد عبادت بکنه. چرا؟ برای اینی که قسم دوم نهی تعلق میگیرد به ذات عبادت. ذات عبادت حزازتی پیدا میکند. خب اگر ذات عمل حزازت پیدا کرد میشود مبغوض. چیزی که مبغوض هست قابلیت تقرب ندارد. بنابراین عبادتی که مقومش و تقرب هست و صفت قربی بودن مقوم عبادت هست، در مثل چنین موردی که عمل حزازت و مبغوضیت داشته باشد، اصلا و اساسا جایی برای تحقق عنوان عبادت وجود ندارد. بنابراین در صورتی که نهی تنزیهی متعلق به ذات عبادت باشد، اونجا ذات عبادت مبغوضیت دارد و مبغوضیت با تقرب نمی سازد. این کل مطلب بود تا اینجا در باره نقل اقوال. این بحث ما دو قسمت داشت، بیان اقسام که گفتیم سه تا تقسیم بود و کامل در نوشتاتون پاکنویسی کنید، و مرحله دوم هم نقل اقوال بود که از محقق خومی و شیخ انصاری و مجموعه چند قول شد؟ احسنتم. همین که میخوام ببینم که آماده هستید. جزاک الله خیرا. آقای آمادی و جزاکم الله خیر، پنج خوب. اما سید که می فرماید در تحقیق نهایی همون منبع بالا که محاضرات جلد 4 صفحه 138 که نهی تنزیهی متعلق به ذات عبادت حضاظت آور است و با عبادت تطبیق نمی کند و دلیل عبادت شامل این مورد نمی شود. بنابراین اینجا می تونیم که این قسمت از بحث را وارد محل نزاع بکنیم. محل نزاع ما اینه که نهی دلالت بر فساد عبادت دارد یا ندارد. در نتیجه بر مبنای ایشان فقط نهی تحریمی و نهی تنزیهی قسم دوم و وارد محدوده بحث هست، اما نهی غیری به طور کل از محدوده بحث خارج است. چرا؟ برای اینکه نهی غیری بر همون مبنایی که محققین اینی فرمودن، بر همون مبنا به طور کل تا و قنعلو به نهی با همون شرحی که دادن، نهی غیری به هر دو قسمش از محدوده بس خارج. تمام آرا و اقوال در مسئله گفته شد. عنوان بفرمایید تحقیق. اما تحقیق در مسئله برابر با رأی محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه این است که نهی به تمامی اقسامش پس از که احراز بشود ثبوت نهی، تمامی اقسام نهی ثابت است الا یک قسم از نهی ثبوتش محرز نیست. کدام؟ احسن جزاک الله احسن الجزا. یک قسم از نهی که نهی غیری طبعی هست شک در ثبوتش داریم، ما حدس میزنیم، استنباط ماست که میگیم لا تسل فی المسجد للخطر غیریه دیگه، لا تسل فی المسجد للخطر غیریه. بعد یه نهی طبعی غیری طبعی هم درش هست که لا تسل فی المسلا، اون از مسلا از مسجد یک کمی فرض کنید دورتره، این هم هست قطعا دیگه، خطر اینجا هم هست. این یه استنباط ذهنی خود ماست، ثبوت این نهی محل کلام، شک در ثبوت نهی داریم. بنابراین عبادتی که در معرض نهی غیری طبعی قرار بگیرد مثل لا تسلف الوصلا، این عبادت در حقیقت نهیش ثابت نیست، شک که در ثبوت نهی داریم. انتزاع ذهنی ماست، ذهن ما که نمیتواند بیان شرعی بیافریند، ذهن ما که نمیتواند دستور شرع خلق کند، فقط یک برداشت ذهن ماست، این شک در ثبوت میشد. اما اگر غیر از این قسم آخر بقیه اقسام کلن و بدون استثناء نهی تحریمی نفسی غیری اصلی و تنزیهی هم به قسمه به هر دو قسمش همه این نواهی تعلق میگیرد به عبادت. فرض اینه که تعلق گرفته است به عبادت و عبادتی که متعلق نهی هست بی تردید در اثر نهی حضاضت دارد. نهی مولاست، نهی شرعی است، انتخاب خود ما نیست که ساعت 11 قرار بگذاری 11 و 20 خزم بزنی، اختیار خود انتخاب خود ما است، دستور مولاست، باید دقیق اطاعت بشود. تخلف دیگه مجاز نیست، از استنباط ذهنی ما دستور ندارد. اگر بگیم این بعد و قبل از ذهن خود استنباط کنیم، اون دیگه مشروعیت ندارد، اعتبار ندارد، فقط از سوی مولا بیان. از سوی مولا هر نهی که ثابت شده باشد نسبت به متعلق خودش حضاضت دارد، شکی دارش و الا آفرین نکته ای که گفتم به شما، و الا نهی بی اثر می شد. یا اگر نهی مولاست که اثرش قطعا یک حضاضتی آفرید است، و اگر نهی شرعی نیست که شک در ثبوت داریم که یک مورده، ثبوتش اگر محرزه قطعا تأثیر گذاره، تأثیر نهی هم مطمئنن تأثیر سلبیست و منقصت و حضاضت در متعلق به وجود میاره. پس از وجود منقصت و حضاضت زمینه برای تقرب وجود ندارد. آن عملی که مبغوضیت دارد او موجب تقرب نمی شود. تقرب مستلزم عملی است که مطلوبیتی پیش مولا داشته باشد. عمل مطلوب قابلیت تقرب را دارد. تقرب برخواسته از مطلوبیت است. از لازمه بیان بالمعنى الاخص تقرب مطلوبیت عمل است، و اما مبغوضیت عمل با تقرب در تضاد قرار میگیرد. بنابراین تمامی متعلقات نواهی کلن و طبعاً حضرتی دارد بی شبهه و اشکال. اما محقق نائینی که فرمودن ما از خودشان استفاده کردیم، از امثال خودشان فرمودن که سید و محقق نائینی که امر را اگر به طور مقطعی مانع بشود ملاک نمیتوند بردارد. این حرف را که میزنن، ما اولا در دید اجمالی میگیم که بارها گفته ایم احراز ملاک کار مشکلی است. ما از طریق امر میگیم بر اساس قاعده ملاک وجود دارد. قاعده چه بود؟ بر اساس قاعده باید اعمال ملاک داشته باشد. معلوم بود دیگه. بر اساس قاعده عدلیه که احکام تابع مصالح و مفاسدی است که در متعلقات اون احکام هست. اون قاعده رو اونجا داریم. امر که میاد حکم میارد، میگیم حکم تابع مصالح و مفاسد، قطعا مصلحت و مفسده هست. ما این رو از باب قواعد از دور اطلاعی داریم، ولی چه میدانیم ممکنه مصلحت چیزی دیگه باشه. ما این مقدار اطلاعاتی از دور داریم، اونم بر اساس قواعد عدلیه. اما نکته‌ای که از خود سیدنا استاد استفاده کردیم در بحث‌های قبلی و اینجا هم مورد استفاده قرار می‌گیرد این است که ببینیم وظیفه و درک و عمل دو مرحله دارد. مرحله اول که مقام ثبوت هست، اونجا بحث از مصلحت، بحث از انشاست که مقام ثبوت، بحث از اقتضاست. اون مرحله مرحله است که از آن مولاست، مربوط به مولا می شود. مصلحت، ملاک و انشاء و اقتضا از مختصات مولای شرعی است، ربط به مای مکلف ندارد. لذا خود سید گفت که اگر ما یک جای، همین چند درس قبل دیگه، که اگر یک جای یقین به ملاک پیدا کنیم و امر نباشد نمیتوانیم با عنوان عبادت انجام بدیم. از خودشان استفاده کرد، یادتونه دیم. و اما وظیفه عبد در مکلف در مقام اثبات اینه که باید به دستور مولا مخید باشد. هرچه امر و نهی آمده باشد اطاعت و امتثال کند. وظیفه مکلف دستور پذیری است و نگاه به بیان مولاست. مولا از دوست یک اشاره، از ما به سر دویدن، هرچه مولا بگد. مصلحت پیشش چه باشد چه نباشد ما کار نداریم و نه وظیفه ماست و نه ما حقش رو داریم، ما عبدیم. حافظ نه جای ماست چنین لاف ها زدن، پای از گلیم خیش چرا بیشتر کشیم. اون دیگه پا از گلیم خیش بیشتر کشیدنه که مصلحتش چه میشد، ملاکش چه باشد، ملاک هست مصلحت نیست، یه فهمی از دور داریم، مجازیم بحث کنیم. ولی وظیفه ما دستور پذیری است. آیه قرآن چه میگد که ما امرتم به هیچ، حافظ داریم، ما آتاکم الرسول فخذو و ما نهاکم عنه ما آت. ببینید ساکن که من بخوانم، ما آتاکم الرسول فخذو و ما نهاکم عنه فانتهو. قرآن اینجوری بسیار درست بخونید، مثل من صرف شکسته که نه، جملش حفظ باشی جملش حفظ نباشی. ما آتاکم الرسول فخذو و ما نهاکم عنه فانتهو، اینه درست نص قرآنه، همین است و بس. ما بیشتر از این وظیفه نداریم، نه وظیفه داریم و نه کار ماست. بنابراین بلا شکن و لا ریبن همونطوری که محقق خراسانی گفت، اگر نه تعلق بگیرد به چیزی اونو متعلق نه، یه حضازت و منقصتی پیدا میکند و ما فقط به امر و نه مینگریم، ما برای آن کاری نداریم. و مضافن بر آن، مضافن بر آن، اگر در این فصل که نهیم آمده و ما اون عمل منهیان ان را که عبادت است انجام بدیم، حالا عبادت دیگه و مشغولیت ذمه دارد، باید براءت حاصل کنیم، چی می شود؟ شک در سقوط عبادت به وجود میاد. شک در سقوط، بارها گفتم اقران امثالش را، شک در سقوط مساوی با عدم سقوط است، فقهن و اقلائین و اقلن. در نتیجه نهی که به عبادتی تعلق بگیرد اون عبادت قابلیت تقرب درش وجود نخواهد داشت. امر چهارم منظور از عبادت، چون وقت کم بود خواستم سریع رد بشن، بازم به دام سوال آقای و حمادی افتادم. اگر سوال تا طولانی نیست یا میخواد این امر رو بخوانم که بس که تعطیل میشد میرسی یا نه؟ محرم رو برای درس دوم خورد. خب سوال که از آقای محمدیه بفرد.
در برمشتیم مثل محقق باسه که همون رعی شما خود همه احسان نهی را اگر بپذیریم و بحثون در این که دلالت نه در عبادت فرق بساخت من مصد داره درست مفروضیت داره، اما در نهی مثلا در نهی تنزیه این مفروضیت در درجه پایینه، درجه شدید نیست.
زنان جبتان اینجا
فساد ما بحثون در فساد صحت عبادت اینجا فساد عباده این اگر کسی آمد نماز رو انجام داد در حمام یا در محبت یا در مقالت های نمازش صحیح نیست، فاسده، اما صحیحه شهرم، اما این مقصد رو داره، مقبوضیت رو داره در بس اون رو تیتر بد و انوان هست باید فساد اگه ما بگیم همه احسان شامل نمیشه، یعنی ما هم در نمازه
بسیار خوب شاردن که وقته. آقای محمدی ما فعلا ذهن من را به مثالهای خارجی معطوف نکنیم، ما فعلا طبق قاعده بحث میکنیم. طبق قاعده شما قبول دارید و قطعا هم قبول دارید اگر نهی ثابت میشه نسبت به چیزی، نسبت به عبادتی، شما این تکرم از ذهنتون پاک کنم که شما فتوا یا رأی مشهور اخیر رو شنیده باشید که صلات در حمام مکروه هست و ولی اشکال ندارد، ولی رأی خلاف مشهور برید ببینید که اشکال هم دارد. این مثال اولا ذهنتون پاک کنم که اونطوری هم تلقی نشود. و ثانیاً بعد از که مطمئن شدیم و نهی ثابت شد، متعلقش مشخص شد، نهی اثر دارد یا ندارد، اثرش من قصد هست یا نیست، اینا بافتش خیلی دقیق. من قصد با مطلوبیت دو تاست یا یک، مبغوضیت با مطلوبیت دو تاست یا یک، نمیشد بگیم عبادت است و الا منتهی میشد به تضاد، به خلف. آنی که میگیم عبادت نیست عبادته، آنی که میگیم مطلوب نیست مطلوبه، چون عبادت یعنی مطلوب، عبادت مطلوب جدا نیست. شما
مطلب میخوام خرید هست که شما حالا
جواب شما همون
یکی همون جوری که صادر شده از مخواسته شده بیه هستی که بیم بگیم درجه بندیش کنیم بگیم مفروضیت هم درجه بندی دارن، یه نوعی تشکیک در صدور عمل کنن از ناهیه مولا میشه.
خداوند به من فهم بدهد که فرمان شما رو بفهم.
میگم همونجوری که امر نهی صادر شده و این عبادتی که امر داره صادر شده همونجوری از ما خواسته شده.
خب
حالا بدون اینکه مثلا در حمام باشه یا جلو رو آتش باشه یا میتونه،
خب
حالا اگه ما بیم بگیم نهی تقسیم بندی کنیم که مثلا برای خودمون یه عضو یا آسانی فراهم کنیم، این در واقع فرار کردن از پذیرش همون.
آقای ساکی از من پشتیبانی میکنن، خودشون قصدشان چیزی دیگری است، اما در نتیجه به نفع ما تمام میشه. میگن نه اصلا درجه بندی در کارست، نه که آمد میگه ممنون دیگه، بعد از ممنونیت جایی برای مجاز بودن مسئله وجود نداره تا عبادتی درست بشه، درجه بندی در کار نیست. ایشان میخواد نفع درجه بکنه، میگه نه که آمد مبغوضیت قطعا هست دیگه، کامل شد. مرحبا به ناصر نام، انشالله که همیشه ناصر زعفا باشید، خداوند برای همه شما توفیق عنایت کنه. پس دو دقیقه را اون آیانی که از جلسه بعد نمیاد توصیه مختصری درباره محرم داشته باشن. سوال آقای زندی را نسیه بزنید. با شما داستان ما طولانی روز فردا تام شده این نیست. خدا به شما صبر بده. بدانیم محرم یک توفیق و یک طلوع. اگر ما طلوع فجر در تکوین در دل عالم مصداق براش قائل باشیم، محرم سید الشهدا است. یک طلوع فجر است و از این ما طلبه ها از این طلوع فجر که استفاده کنیم برای تبلیغ برگزاری مراسم. اگر هم طلبه ساکن هستیم اینجا و برای تبلیغ هم نمیریم، به مراسمی که اینجا هست بریم شرکت کنیم. خود این شرکت امام حسین سلام الله تعالی علیه یکی از چیزایی که برای ما داد تا ابد عزت داد. شرکت در مراسم عزاداری سید الشهدا عزت است برای ما، چون میتونیم برای دنیا بگیم که ما پیرو کسی هستیم که تا ابد قیامش زنده است. چرا قیام امام حسین تا ابد زنده است؟ رمزش چیست؟ در جلسه بعد. و اما ما پیرو آن امامی هستیم که در دنیا کسانی هستن که خدا را نمیشناسن اما امام حسین نمیشناسن. و رفته بودم در تبلیغ کجای آفریقا یا یک گوشه خیلی دور، دید طلبه که اونجا تابلو نوشته است مثلا السلام علیکم آقا عبدالله، رفت و نشست در اون حجره و محل. وقت نماز شد گفت خب آقا قبله کدوم طرفه؟ قبله چیه؟ نماز میخوام بخونم. نماز چیه؟ خب عبادت خدا بکنم. ما این چیزا رو نمیدونیم. و پس سید الشهدا کجا بلد شد؟ سید الشهدا خودش آمده اینجا معرفی کرده. سید الشهدا رو میشناسیم، نه قبله میشناسیم نه نماز بخونم. این نوری که دنیا را فرا گرفته و تا همیشه هم هست، خاموش هم نمیشد. چرا خاموش نمیشد؟ جلسه آینده بگم. ما از این نور بهره ببریم برای شرکت، تشریک مساعی، گریه کردن، جمع شدن، منبر رفتن. و عمدترین نکته در این مراسم، اگر بخوام زبان حال سید الشهدا رو ما الان درک بکنیم، اجمالا در این مراسم هر کجا برخوردیم، خود ما هم در مراسم سعی بکنیم عملا پایبندیمون رو به احکام شرع اعلام بکنیم و بیشترش کنیم. و تجدید عهد با سید الشهدا در ماه محرم که اگر خدای نخواسته یک تخلفات جزئی از امان دیده می شد، سعی بکنیم ما پیرو به کسی هستیم که برای دین اون گونه سرمایه گذاری کنیم. و اگر هم منبر میریم، در منبر ما هم بیان احکام جزء مست بحث اصلی ما باشد. خدایا معرفت ولایی ما را بیفزا، چه شما را به جمال آقا آزمان روشن بفرد، برای سلامتی آقا آزمان سلامتی. Thank you.